اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان. انشاءالله که صحیح و سالم باشید. در ادامه خطبه های نهج البلاغه شریف الحمدلله و المنه به خطبه 188 رسیدیم و من خطبه له علیه السلام فی الوصیه بالتقوا. امیر المؤمنین این خطبه را در مورد تقوا و البته بحث مهم توجه به مرگ، یادآوری مرگ ایراد فرمودند. ابن ابوالحدید معتزلی در پایان شرح این خطبه می نویسد که این جمله، این خطبه کلام شریف وجیز بالغ فی معنا. این کلام، این خطبه یک خطبه بسیار شریفی است، اگرچه کوتاه است، ولی معنا را به طور کامل به ما انتقال داده. و الفصل کله نادر لا نظیر له. این خطبه یک خطبه نادری است که مثل و مانند اون رو انسان کمتر میتونه پیدا کنه. انصافا هم این جملات درست، متن را که بخوانیم همه شما به این جملات ابن ابوالحدید اعتقاد راسختری پیدا خواهید کرد. حضرت فرمود اوصیکم ایها الناس، آی مردم، من شما را میخواهم توصیه کنم، نصیحت و وصیت کنم. در چند فصل امیرالمؤمنین اون توصیه را، وصیت را برای ما بیان می کند. فرمود اوصیکم ایها الناس به تقوی الله، من شما را به تقوای الهی توصیه می کنم. و کثرت حمده، من شما را توصیه می کنم که فراوان حمد و ثناء الهی را به جا بیاورید. خب در چه موردی باید حمد کنیم خدا را؟ و کثرت حمدهی علا یک آلائهی الیکم. آلا به معنای نعمتهای معنوی است. به خاطر همه نعمتهای معنوی که خدا به شما داده است خدا را شاکر باشید، بلکه کثیر الحمد باشید. دو و نعمائهی علیکم، به خاطر تمام نعمتهای مادی که خدا به شما داده است خدا را شاکر باشید. سه و بلائهی لدیکم، به خاطر بلا. بلا اینجا به معنای امتحان است. حالا امتحان گاه با خوشی و نعمت و سلامتی است، گاه با سختی و بیماری و نبود نعمت، فقر است، ولی همه اینها ذیل عنوان بلا و امتحان است. خدا را زیاد شکر کنید به خاطر امتحاناتی که از شما گرفته. خب چهار مورد را حضرت بیان میکنه: آلائهی، نعمائهی، بلائهی. حالا موارد چهار رو به بعد هم هست انشالله عرض میکنیم. کثرت حمد خودش موضوعیت دارد. به ما توصیه کردن، فراوان هم توصیه کردن، زیاد خدا را شکر کنید. این زیاد شکر کردن خودش موضوعیت داره. آدم اگر زیاد خدا را شکر کنه زیاد متوجه است، یعنی نعمت را دید تا شکر کرد. این دیدن نعمت خودش خیلی ارزشمنده. ما بسیاری از اوقات از دیدن نعمت عاجز هستیم. خب وقتی نعمت رو نبینیم به طریق اولا شکری هم در قبال اون نعمت به جا نمی آوریم. از اون طرف نعمت‌های مادی و معنوی فراوانی خدای متعال به ما داده که این رو هم انشاءالله در ادامه بحث در موردش نکاتی عرض خواهیم کرد. و اما جمله مهم اینه که خدا را فراوان شکر کنید به خاطر اون امتحانات و ابتلاعاتی که اتفاقا بعضی وقتا سختند، رنج و زحمت به همراه دارند. این سوال پیش میاد که خب ما چرا خدا را به خاطر رنج‌ها و زحمت‌ها و گرفتاری‌ها باید شکر کنیم؟ اگه حالا در مورد نعمت انسان میفهمه، اگر سلامتی است باید شکر کنیم، اگر رزق زیاد است باید شکر کنیم، ولی فقر چه شکری داره، بیماری چه شکری داره؟ عرضمون اینجا دقیقا همینه. امتحان کردن خدا همراه با شکر باید باشه. علتش هم اینه که در هر سه مرحله‌ای که میخوام عرض کنم شکر لازم و واجب است. توجه بفرمایید که انسان وقتی دچار یک امتحان و ابتلایی میشه، گرفتاری برای او به وجود بیاد، سه تا نعمت درش نهفته است. یک، بروز استعدادهای درونی. انسان در تحریم هاست، در سختی هاست که اون استعدادهای برونی شکوفا میشه. اگر نبود همه اینهایی که یه اختراعی اکتشافی کردن، گفتن ما به یک مرحله رسیدیم، دیدیم با امکانات فعلی نمیشود مشکلمون رو حل کرد، یه دغدغه ذهنی داشتیم، یه مشکلی داشتیم، حالا چه شخصی چه اجتماعی، دیدیم نمیشود با این ابزار موجود اون مشکل رو حل کرد، رفتیم یک شیء خاصی را اختراع کردیم، کشف کردیم تا اون بیماری را خب این استعداد کی بروز و ظهور پیدا میکند؟ در اون سختیه. انسان کی میتواند به تقوا برسه؟ اون روح متقی که در او هست کی شکوفا میشه؟ وقتی یه رنجی، زحمتی، گرفتاری در کار باشه. لذا اگر سختی دیدید، اگر امتحان برای شما پیش آمد، باید شاکر باشید. چرا؟ چون استعداد شما شکوفا میشه. دو، تمام این سختی ها و گرفتاری ها کفاره گناهان ماست. آیا این شکر ندارد؟ ما خدا را گناه کردیم، عصیان کردیم، معصیت کردیم، خدا به ما رنج و زحمت و سختی میده، این رنج و زحمت داره پاک میکنه گذشته تو را، پس تو خیلی باید شاکر باشی. اگر اینها بمانند، وزر و وبال و گرفتاری ابدی تو را به بار میارن. الان خدا داره با یه بیماری، با یه فقر، با یه بالاخره تلخی که روزگار برای تو به وجود میاره، همه اینها رو برطرف میکنه. دومین بخش اینه که گرفتاری آمد چون که گناهان گذشته رو پاک میکنه، کفاره گناهه، پس خیلی جای شکر داره. و سوم هم ترفیع درجه است. انسان شاید گناهی نداشته باشه، شاید استعدادش هم به اون معنایی که گفتیم نباشه، ولی این رشد میده او را. البته همین رشد کردن خودش ترفیع درجه خودش اون استعداده ها. ترفیع درجه یعنی تو ظرفیت پیدا کردی، دلت بزرگ شد، حالا مقامت بالاتر میره. تعبیر امیرالمؤمنین اینه: ان البلاء للظالم ادب وللمؤمن امتحان وللانبیاء درجه. چه ادب باشد، چه امتحان باشد، چه درجه باشد، چه استعدادها شکوفا بشن، چه کفاره گناهان بشه، چه ترفیع درجه بشه، همه اینها خودش لطف است، خودش نعمت است، و خدا با یه امتحان، با یه ابتلا داره لطف به ما میکنه. حالا بماند بسیاری از ابتلاعاتی که برای ما به وجود میاد خودمون عاملش هستیم. بس اینجا در مورد ابتلاعاتی است که خدا، امتحاناتی که خدا از ما میگیره. ولی وقتی تو خودت رو داخل چاه بندازی، این که اصلا ابتلاع الهی نیست، خودت نادانی کردی، خودت با دست خودت ولا تلقوا بایدیکم الا تهلکه، خودت رو داخل چاه انداختی. تقصیر خدا نیست که، گردن خدا ننداز. ولی اگر هم جایی خدا امتحان و ابتلاء سختی رو آورد، حتما شاکر باش، چون یکی از این سهالت است و هر سهالت نیازمنده به شکر است. امیرالمؤمنین در بخش‌های مختلف این نکته را متذکر شده اند که خدا را شاکر باشید در نعمت‌ها، همون گونه که خدا را شاکر هستید در سختی ها. سختی و راحتی هر دوشون نیازمند به شکر است، و بلکه شکر در سختی را حضرت مقدم کرده است. اول در سختی ها شاکر باشید، چون در نعمت ها که همه شاکرند، مهم اونه که انسان، عیار انسان اونجا مشخص میشه، در سختی، در رنج، در گرفتاری چه کسی همچنان متذکر خدا هست. فرمود: فکم خسکم به نعمتن، چه بسیار نعمتهایی که خدای متعال به شما اختصاص داد. اصلا اینها مختص به شما شدن، آیا این جای شکر نداره؟ و کثرت همدهی آیا شامل این نمیشه؟ شما امت آخرالزمانی، شما امت پیغمبرید، به برکت پیغمبر. این در حکمتهای نهج البلاغه است که فرمود دوتا عامل برای دفع بلا هست: یکی وجود پیغمبر، دو استغفار. تا وقتی این دوتا در جامعه باشد بلا نازل نمی شود. خب ما مختص به پیغمبر شدیم، امت پیغمبر شدیم، خدا ما را به دین کامل رسان. ما در زمانی خلق شدیم که دین کامل، که دین اسلام است، به دست ما رسید. اینها همه مواردی هستند که خدای متعال نعمت خاص به ما داده، اهل بیت، ولایت اهل بیت. ما باید از این نعمت بزرگ استفاده کنیم. البته فکم خسکم به نعمه، یک بخشش همینه، نعمتهای عمومی آخرالزمانی، خدا ما را به نعمت پیغمبر و اسلام، این موارد. ولی هر کسی هم به نعمتهای خاصی رسیده است. یعنی هر کدام از ما بریم بررسی کنیم درون خودمون را، می‌بینیم یه نعمتهای خاصی خدا به ما، یه رفیق خوبی، یک کتاب خوبی، پدر و مادر خوبی، فلان جا در فلان موقعیت نعمتی به ما داد. این نعمتهای خاصی است که به هر کس داده، علاوه بر این که نعمت خاص اسلام و نبوت هم به ما ارائه شده. این روایت رو بخونیم، روایت عجیبی است. ابو هاشم جعفری میگه یه وقتی خیلی زندگی بر من سخت شده بود، اصابتنی زیقتون شدیده، در گرفتاری شدید بودم، به نیت جلایه رفتم محضر امام هادی، رفتم که شکایت کنم آقا این چه اوضاعیست، این چه زندگیست، من آدم به این خوبی، من از شیعیان و محبین و ارادتمندان خاص به اهل بیت بود، این چه اوضاعیست برای ما پیش اومده. میگه همین که رفتم محضر امام هادی نشستم، هنوز لب باز نکرده بودم، امام هادی فرمود قال یا ابا هاشم ایون ام الله علیک ترید ان تعدی شکرها. آیا ابو هاشم بگو ببینم اومدی اینجا تا شکر کدام نعمت که خدا بهت داد رو ادا کنی؟ میگه من یه لحظه ساکت شدم، ما اومده بودیم جلایه کنیم، شکر کجا بود؟ حضرت فرمود بگو ببینم آمدی کدام نعمت رو شکرش رو به جا بیاری، خوب جایی آمدی. بعد خود حضرت شروع کرد که ان الله رزقک الایمان، خدا به تو ایمان را داده، فحرم بذالک جسمک جسدک علی النار، بدنک علی النار، خدا به تو ایمان داده، همان ایمانی که به سبب او جسد و بدن تو بر آتش جهنم حرام میشه، شکر این نعمت رو به جا آوردی، و رزقک العافیه فاعانک علی الطاعه، خدا به تو عافیت داده، به سبب همین عافیت است که تو موفق میشوی عبادت کنی، نماز بخونی، نماز شب بخونی، روزه مستحبی و واجب بگیری، خیلی نعمت و بزرگیست، عافیتی به تو داد که تو را کمک میکند بر عبادت و اطاعت، شکرش رو به جا آوردی. میگه چند مورد رو حضرت برای من گفت، ایمانت اینطوری، عبادتت اینطوری، جسم سالمت اینطوری، اینا همه شکر دارن، شکرش رو به جا آوردی، حالا آمدی برای ما جلایه کنی، ناراحتی کنی. بعد حضرت فرمود یا ابا هاشم انما ابتدعت که به هازا لانی زننت انک ترید ان تشکولی، من اینها رو بهت گفتم چون میدانستم تو آمدی شکایت کنی، شکوه کنی، ولی قبل از این که شکایت کنی گفتم برو فکر کن، برو نعمتهای خاص خدا را، فکم خسکم به نعمت، چه بسیار نعمتهای خاصی که خدا به شما ده، اینها رو ببینی. البته آخرش امام هادی فرمود که 100 سکه طلا هم برات گذاشتم، مشکل مادی تو رو هم ما حل میکنیم، ولی اگر خواستی شکوه کنی نگاه کن ببین خدا چه نعمتهای بزرگی به تو داده، اگر توجه به اون نعمتها پیدا کنی دیگه از یکم بالا و پایین شدن مادیات و کم و زیاد شدن بیماری و سلامتی خیلی رنجور نمیشی، ناراحت نمیشی، چون نعمتهای بزرگ خدا را، نعمتهای خاص خدا را در مورد خودت دیدی. فکم خسکم به نعمت و تدارککم به رحمه، خدای متعال شما را مشمول رحمت خودش کرده، شما غرق در رحمت خدا هستید، اگر خوب نگاه کنید غرق در رحمت، آیا این نیاز رو به شکر نداره؟ توصیه اول امیرالمؤمنین به همه ما اینه که آی مردم اهل تقوا باشید و کثرت حمد خدا رو داشته باشید، خدا اینقدر نعمت به شما داده که شما باید هم حمد کنید هم کثرت حمد. اصطلاح علمش اینه که میگن که وجوب شکر منعم، کسی که به شما یه نعمت داد تا آخر عمر ممنون دارشی. حالا شما غرق نعمت خدا هستید، چطور بعضی وقتا یادتون میره شکر کنید؟ چطور بعضی وقتا گلایتون بیشتر از حمدتونه؟ باز یکی دیگه از مواردی که نیازمند شکره، یکی از مصادیق رو حضرت فرمود اعورتم لهو فسترکم، شما عورت، زشتی و بدیهاتون رو برای خدا به نمایش گذاشتید، اخلاق بد، اعمال بد، فکر بد، نیت بد، حالا برای خودتون شاید پنهان باشه، برای خدا که آشکاره، ابراز کردید، اعلان کردید در مقابل خدا همه زشتی هاتون رو، در حالی که فسترکم، خدا شما رو پوشوند، هر کسی شما رو دید ماشاءالله چه آدم خوبی، چه حاج آقای خوبی، چه دانشجوی خوبی، چه حاج خانم خوب، هی به شما گفتن ماشاءالله، در حالی که خدا از تمام زشتی ها و بدی هاتون نه تنها آگاه است، شما آشکار کردید اینها رو برای خدا، در اون پنهان هایی که شما و
شما بودید و خدا جز خدا کسی نبود، علناً گناه کردید، با این که میدانستید خدا میبیند، با این که میدانستید میبیند ولی گناه، یعنی پیش خدا زشتی رو آشکار کردید، در این حال خدا پوشاند. آیا همین که میدونید که از عذابهای قیامت اینه که دیگه این پوشوندگی از بین میره، دیگه هر کسی رو خدا با اون باطنش نمایش میده. این خیلی شرمندگی داره. در دنیا این نعمت به ما داده شد، خدا گناهان و زشتیها و بدیهایی رو که آشکار کردیم پوشان. آیا در مقابل همین نعمت بزرگ شاکر بودیم؟ خب این باید سوال کنیم. و تعرستم لأخذت فامحلکم، شما خودتون رو در معرض اخذ، اخذ یعنی بیخ روی کسی رو گرفتن برای مجازات، شما خودتون رو در معرض مجازات الهی قرار دادید که خدا شما رو مؤاخذه کنه، شما خدا شما رو عقوبت کنه، ولی فامحلکم، خدا به شما مهلت داد. این که مهلت داد تا از اون گناهتون پشیمان بشید، توبه کنید، جبران کنید، این چم است؟ آیا اگر هر کسی به محض گناه جانش گرفته میشد، عذاب همون لحظه برش نازل میشد، این خوب بود؟ الان به شما فرصت داده، به ملائکش گفته تا 7 ساعت اگر این بنده خدا توبه کرد پشیمان شد، اصلا ننویسید. تازه اگر 7 ساعت هم گذشت تو این ثبت شد، میگه آقا توبه کن، با آب توبه تمام پرونده اعمال تو پاک میشه. یا مبدل السیئات بالحسنات، نه تنها پرونده رو پاک میکنه، همش رو میکنه خوبی، همش رو میکنه ثواب، همش رو میکنه نور. آیا شما به خاطر این نعمت بزرگ شاکر بودید؟ و تعرستم لأخذه فامحلکم، این توصیه اول امیرالمؤمنین در باب حمد و شکر. توصیه دوم فرمود و اوصیکم به ذکر الموت، آی مردم همه شما را توصیه می کنم به یاد آوری مرگ. خیلی مهمه، خیلی روایات در باب توجه به مرگ خیلی مطلب داره، خدا شاهده. اصلا یاد مرگ انسان ساز است. این جمله را از من به یادگار داشته باشید، توجه به مرگ بهترین معلم اخلاق است. هیچ کتابی، هیچ استاد اخلاقی، هیچ استاد عرفانی مثل یاد مرگ نمیتواند انسان رو حرکت بده، انسان رو اصلاح کنه. این که تو بدانی، این بدانی یعنی بفهمی، یعنی باور داشته باشی، یعنی تمام لحظات این تو ذهنت باشه، تو میمیری، من میمیرم، میمیرمی که پشتش حساب و کتابه، مجازاته. اگر انسان به این نکته توجه کنه خود به خود اصلاح میشه، اصلا دیگه نیاز به واعظ بیرون نداره، واعظ از درون است به تو میگه میمیری ها. و لولم یکن الا الموت لکفا، اگر جز مرگ در عالم هیچ معلم اخلاقی نبود برای رشد انسان بس بود. بفهمید که دارید میمیرید. و اوصیکم به ذکر الموت، من همه شما را به توجه به مرگ، یاد مرگ توصیه میکنم. رسول مکرم فرمود ان اکیس المؤمنین اکثرهم ذکرن للموت، کیسترین مؤمنین این نیست چقدر تونستی گول بزنی، چقدر تونستی امروز پول در بیاری، گوش چند تا رو بریدی، این که کیس بودن نیست. کیسترین مؤمنین کسی است که بیشتر به یاد مرگه. اکثرهم ذکرن للموت و اشدهم له استعدادن، کسی که بیشتر برای مرگ خودش رو آماده کرده، این خیلی کیسه، این خیلی زیرکه، زندگیش طوریست که نگاهش به مرگه، کجا برم کجا نرم طبق مرگ، طبق محاسبه، اینجا نمیرم چون حساب و کتاب داره، چون عقاب داره، اونجا میرم چون ثواب داره، چون رشد داره، چه بگم چی نگم، همه اعمال و رفتارش از عقبه فکری یعنی از مرگ سرچشمه میگیره. خیلی کیسه، خیلی خوبه. آدم ها فراموشکارن، یادشون میره میمیرن، حرف میزنن، غیبت میکنن، تهمت میزنن، آبرو میبرن، تمسخر میکنن، بعدن یادشون بوده عجب ما قیامتی هم هست، تازه اگه یادشون بیفته. ولی مهم اونه تو اگر یاد مرگ باشه، همون لحظه ای که خواستی گناه کنی گناه نمیکنی، همون لحظه جلوت رو میگیره، دهنت رو میبنده. یاد مرگ اونقدر قوی است که میتواند در هم شکننده هر شهوت قوی و قدری باشد. ببینید این را امیرالمؤمنین فرمود که ذکر مرگ، توجه به مرگ در هم شکننده لذات است، هادم اللذات است. اون لذت و شهوت وقتی که آمد خیلی قویه، خیلی جاذبه داره. تنها چیزی که میتواند این شهوت را در هم بشکند یاد مرگه. آقا تو میمیری ها، درسته الان شهوت تمام وجودت، ولی تو یه مرگی هم در پیش داری ها، یه عقابی هم ده، اون میتواند بشکند. یاد مرگ در تربیت خیلی خیلی اثرگذاره. فرمود و اوصیکم به ذکر الموت و اقلال الغفلت عنه، من شما را توصیه میکنم به این که مرگ را به خاطر داشته باشید و ازش غافل نشید، کم کنید غفلت از یاد مرگ را. انسان نباید غفلت کنه. این که عرض میکنم یاد مرگ تأثیر اخلاقی داره، یعنی این خدای متعال به داوود نبی وحی فرستاد احببنی و حببنی الی خلقی، داوود هم خودت مرا دوست داشته باش هم مرا نزد خلق محبوب کن. داوود گفت خدایا من میدانم که باید تو رو دوست داشته باشم و دوستت دارم، انا احبک دوستت دارم، ولی فکشیف احببک الی خلقی، چطور تو رو پیش خدا محبوب کنم؟ توجه کنید، توجه کنید. فرمود قال اذکر ایادی اندهم فانک اذا ذکرت لهم ذلک احبون، نعمتهای مرا به یاد اونها بیار، وقتی نعمت به خاطر اونها اومد مرا دوست می‌دارن. توجه کنید، نعمت باعث می‌شود ما خدا را دوست داشته باشیم. یکی از نعمتهای خدا همینه که می‌میره، خدا شاهده اگر مرگ در پایان کار نبود زندگی عبس و بی‌معنا بود. مرگ شاید ظاهرش تلخ باشه دیگه، ولی باطنش رحمته. اگر یاد مرگ را داشته باشیم، این جمله‌ای که عرض کردم مربوط به هر دو بخش وا، توصیه اول حضرت این بود زیاد حمد کنی، توصیه دوم اینه حواستون به مرگ باشه. خدا به داوود فرمود داوود بندگان من را با من جره بزن، رفیق کن. چطوری؟ نعمت‌های ما رو به اونها یادآوری کن. یکی از نعمت‌ها همین مرگه. آه شما از این دنیای سختی که سراسر بیماری است، فقر است، نداری است، خوابت میگیره، بیمار میشی، دل درد داره، هی سختی است، از اینجا میخواهی پرواز کنی به بهشتی که همش نعمته، همش آسایشه. مرگ پلی است که تو را از این سختی ها به اون راحتی ها میبره. خیلی نعمت بزرگی است. اگر این نعمت نبود انسان در مقابل خدا سر فرود نمی آورد. یاد مرگ اثرگذار است، یاد مرگ نعمت بزرگی است که هم شکر را زیاد می کند هم ما را با خدا گره می زند، پیوند ایجاد می کند بین ما و خدای متعال. فرمود و کیف غفلتکم اما لیس یغفلکم، شما چطور غافل می شوید از مرگ در حالی که مرگ هیچگاه از شما غافل نیست، ششتونگ حواسش به شماست. شما از مرگ غافل بشوید، مرگ از شما غافل نمیشه. یه روایت عجیبی دیدم از وجود مقدس امام باقر سلام الله علیه. جابر جعفی از امام باقر میپرسه آجان این که شما میفرمایید مرگ همیشه حواسش به ما هست، ملک الموت همیشه حواسش به ما، معناش چیه؟ چطوری مرگ همیشه متوجه ماست؟ خیلی جمله عجیبه. امام باقر فرمود جابر تا حالا شده در یک جمعی نشسته باشید، همه دارن هم همه میکنن، حرف میزنن، هر کسی با بغل دستیش با جمعی سر و صدا و هم همه ای در جمعه، تا حالا این صحنه رو دیدی؟ هرچرا خیلی زیاد هر جایی با دوستانمون میشینیم جمع جمع دیگه، سر و صدا و بگو و بخند و حرف زیاد. حضرت فرمود تعالی شده یه دفعه همون هم همه تبدیل به سکوت محض بشه، یه طوری که نه احدی در این مجلس نیست. واقعا آره اتفاق افتاده، یه دفعه ساکت ساکت میشه بدون اتفاقا، همه دارن حرف میزنن، یه دفعه حرفا فروکش میکنه، یه دفعه سکوت بر جمع حاکم میشه. حضرت فرمود این همون لحظه ایست که ملک الموت داره به شما نگاه میکنه. امام باقر فرمود فتلک لحظتون فتلک لحظه و ملک الموت حين يلحظهم، این همون لحظه است که ملک الموت یه لحظه یعنی یه گوشه چشمی به شما داشته، ملک الموت مدام متوجه شماست. یکی از نمونهاش همونه. چرا یه دفعه همه ساکت شدن؟ یه دفعه یک توجهی از ملک الموت بر این جمع شد، شما میمیرید ها، چنان بار سنگینی بر این جمع عارض شد همه ساکت شدن. حضرت محمود چطور از مرگ غافلید در حالی که مرگ هیچگاه از شما غافل نیست؟ لهو ملک ینادی کل یوم لدول الموت و ابن للخرابی، هر روز صبح ملکی در آسمان فریاد میزنه بزایید برای مرگ و بسازید برای خراب شدن. سرانجام همه ما مرگه، همه ما میمیریم. آی مردم، فکیفه قفلتکم اما لیس یقفلکم و طمعکم فی من لیس یمهلکم. چطور شما طمع دارید در ملک الموت؟ چطور طمع دارید بتونید سر مرگ را هم شیره بمالید، یه چهار سباه بیشتر زنده بمانید، در حالی که لیس یمهلکم، ملک الموت لحظه ای به کسی مهلت اضافه نمیده، لحظه ای. اگر مرگ برای تو مقدر شده باشد، اون مرگ حتمی قطعی، نه لحظه ای زودتر نه لحظه ای دیرتر، نه ثانیه ای زودتر جان تو را میگیرد نه ثانیه ای دیرتر، همون لحظه ای که باید جان تو. شما چطور طمع کردید بیشتر بمانید در حالی که ملک الموت ثانیه و کمتر از ثانیه، حتی نفسی که دمش رفته بازدمش بر نمیگردد، تمام میشه کار، کمتر از ثانیه هم به شما اجازه نمیده. فکفا واعظن به موتا آینتموهم. آی مردم، برای موعظه شما، برای وعظ شما، همین مردگانی که میبینید بس است. موتا جمع میت است، اموات. آی مردم، هیچ موعظه‌گری مانند همین مردگانی که آینتموهم با چشم اونها رو دیدید مثل اون نیست. حملوا الی قبورهم غیر راکبین، همونهایی که هر جایی میخواستن میرفتن، بلکه اگر دستور میدادن کل لشکر باید میرفت، اگر دستور میدادن کل لشکر باید توقف میکرد. همین آدمهای جبار ستمکار لشکردار را حملوا الی قبورهم حمل میکنند به سمت قبر، غیر راکبین، بدون اینکه از خودشون اراده ای داشته باشن، دیگه به اختیار تو نیست، گذاشتم سواری تابوتی دارن تو رو میبرن. و انزلوا فیها غیر نازلین، فرود میآیند در قبرها بدون رغبت، بدون میل، ازلال جون. آقا بفرمایین اینجا بشینید، اینجا بشینید، تو بگی نه اینجا جاش خوب نیست، من باید بالای مجلس بشینم، تاج و تخت. و این حرفا نیست که در خانه تاریک تنگ قبر تو رو میگذارن، بخوای و نخوای، دوست داشته باشی و دوست نداشته باشی. فرمود این بزرگترین موعظه است برای شما ها. با چشم دیدید، ثروتمند رو دیدید، فقیر رو دیدید، پادشاه رو دیدید، گدا رو دیدید، همه را میبرند به سمت مقبره، بخواهند و نخواهند داخل قبر میگذارند. او حشو ما کانوا یوتنون، اینها دوری میکنند از اون جایی که به عنوان وطن برگزیده بودند. اینها دنیا تا امروز براشون وطن بود دیگه، عشقشون دنیا بود، تمام تلاششون این بود که در دنیا یه خط جا انداختی. فرمود که انهم لم یکونوا للدنیا امارا، یک طوری از دنیا دور میشن. انسان وقتی که مرد اونقدر با دنیا غریبه میشه که انهم لم یکونوا للدنیا امارا، انگار اصلا در دنیا نبوده از که بخواهد برای دنیا کاری بکنه، امارتی بسازه، آباد کنه دنیا رو. اونقدر با شاید دیده باشید وقتی کسی 20 سال 30 سال یه جای خونش بوده، مستأجر بوده، صاحب خونه بوده، چند سالی از اونجا رفته، وقتی که از همون دم خانه خودش رفت دیگه هیچ تعلقی به اینجا نداره، اینجا همون جایی بود که اگر به خانه خودش نمیرسید خوابش نمیبرد، هر جایی میرفت میگفت من باید برگردم خونه خودم تا خوابم ببره. الان یه سال که گذشت یه طوری غریبه شده با اینجا، از بودن این احساس ناراحتی میکنه نه از نبودنش، میگه اینجا دیگه هیچ تعلق. آدم وقتی میمیره این انقطاع حاصل میشه. کنهم لم یکونوا للدنیا امارا، اونگونه از دنیا رفتن که کنه هیچگاه در دنیا ساخت و ساز و آبادانی نکرده بودن. و کن الاخره لم تزل لهم دارا، یه طوری رفتن به سمت آخرت انگار دنیا از اول خانه اونها بوده، از این طرف انقطاع کامل، از اون طرف رغبت کامل، اون طرف میشه تمام هستیشون، این طرف هیچ میل و رغبتی بهش نیست، اصلا غریبه شدن با اینجا. همون او حشو ما کانوا یوتنون، وحشت دارند از اون جایی که به عنوان وطن برگزیده بودند، دنیا خانه شون بود، وطنشون بود، عشق میکردن باش، الان وحشت دارند ازش. همینها وحشت دارند، هم مردم دنیا دیگه از این مرده وحشت دارن. این میت دیگه با خونش انسی نداره چون جای دیگه هست، چون مال جای دیگه. مردم هم دیگه با این میت کاری ندارن، این میت رو بذاری وسط خونه همه ازش دوری میکنن، کسی خوابش نمیبره، مرده است، ولی مردم میگن این دیگه غریبه است، این دیگه جاش میدون دنیا نیست، بره بیرون. وحشت سراپای هر دو طرف رو میگیره. او حشو ماکان و یوتنون و او تنو ماکان و یوهشون، و اینها وطن میگیرند همان جایی که تا دیروز ازش وحشت داشتن، یعنی قبر را، یعنی قیامت را. امروز که ما در دنیاییم، انسمون به دنیاست و وحشتمون از مرگه، از قبره. فردا که از اینجا رفتیم برعکس میشه، وحشت از دنیا داریم، انس به قبر داریم. این جمله خیلی جمله عجیبه. واشتغلوا بما فارقوا و ازاؤوا ما الیه انتقلوا. فرمود اینها مشغولن. این جمله را دو جور میخوام معنا کنم. اشتغلوا یعنی در دنیا به چیزی مشغول بودند که از اون جدا شدند، فراغت تمام شد دیگه. اینها در دنیا بودند که مال، فرزند، بخور، بپوش، همینها مشغله شون بود، در حالی که امروز به ما فارغ و ازش فارغ شدند. و ازا او ما الیه انتقلوا و ضایع کردند قیامتی را که به سمت او انتقال پیدا کردند. در دنیا فقط به دنیا چسبیده بودند، هیچ کاری برای آخرت نکردند، آخرت را ضایع کردند. خیلی درد بزرگی است تو دنیا باشی، بدانی میمیری، بدانی اون طرف حساب کتابه، ولی ازا او زایش کنی، اصلا برای اونجا کار نکنی. یه معنای دیگه هم داره این جمله، واشتغلوا بما فارقوا، یعنی اینها درست از اینجا رفتن ولی اشتغالشون که تمام نشد. که اینطور نیست که بگم خب آقا هر کاری کرد دیگه تمام شد دیگه، گذشته ها گذشت. نه، گذشته ها گذشت نداریم. شما اون طرف مشغولیتت به کارهایی است که اینجا انجام دادید. هزار درهم دزدی کرده باشی اون طرف ولت نمی کنه. اصلا ذنب را ذنب میگن، ذنب یعنی دم. چرا به گناه میگن دم؟ چون این دنباله انسانه، دست از سر انسان بر نمی داره، هر جا بری دنبالت میاد. رضا وشتغلوا به ما فارغوا، اینها اون طرف مشغول و گرفتارن به کارهایی که تمام شده، فراغت پیدا کردن. آقا در دنیا دزدید، خورد و برد و پوشید و به ارث گذاشت، ولی اون طرف که ولش نمی کنن، اشتغالشون در اون طرف همچنان به همین هاست. و ازا او ما الیه انتقلوا، در حالی که قیامت را، اون طرفی که بهش انتقال پیدا کردن را به طور کامل ضایع کردن. فرمود لا ان قبیهن یستتی اون انتقالا، اینها از گناهان و کارهای قبیحی که انجام دادن نمیتوانند انتقال پیدا کنند. خدایا حالا که دیگه ما مردیم بذار ما خوب بشیم، خدایا ما را برگردان تا آدمهای او. کلا، این حرف ها نیست دیگه، تمام شد دیگه، انتقال از کارهای بد اون طرف ممکن نیست. ولا فی حسنن یستتی اون ازدیادا، نمیتوانند در کارهای خوبشون بیشتر با مقدار بیشتری کار خوب. اگر کار بد انجام داده باشی امکان انتقال ازش نیست، امکان توبه ازش نیست. اگر کار خوب انجام داده باشی دیگه اضافه کردنش، همون قصه معروفی که از یک قاری عبور کردن، تاریک تاریک تاریک، هر کسی پاش میخورد به یه اشیایی، یه دهی گفتن سنگه، یه دهی گفتن حالا برداریم ببینیم چیه. وقتی از این قار بیرون رفتن دیدن هر چه زیر پا بود زمرد ناب بود، یه دهی هیچی بر نداشته بودن، دو دستی تو سرشون میزنن ای وای چرا هیچی بر، یه دهی برداشته بودن کم برداشت تو سرشون میزنن ای وای چرا کم برداشتیم، یه دهی خیلی برداشته بودن هیچ تو سرشون کاش بیشتر بر میداشتیم. اونجا همه یه حالت حسرتی دارند، همه، حتی خوبها همه میگن کاش بیشتر انجام میدادیم، چون اونجا دیگه ازدیاد معنا نداره، همان گونه که انتقال یعنی زمین گذاشتن بار گناه هم معنا نداره. انسان اونجا سر سفره اعمالی است که از اینجا با خودش برده. انسو به دنیا فقرتهم، اینها تا وقتی در دنیا بودن انس با دنیا داشتند، عشقشون دنیا بود، در حالی که دنیا قررت هم فریب داد اونها را. و وسقو به ها، اطمینان پیدا کردن به دنیا، فسرعت هم دنیا اینها رو به زمین زد، سرعه یعنی کشتیگیری، شما در مواجهه با دنیا خاک شدید، ضرب فنی شدید، اون طرف که رفتید میبینید دستتون خالیست، هیچ ثمره از عمر دنیا با شما همراه نیست. این جمله را عرض کنیم به عنوان بخش پایانی، اینکه حضرت فرمود یاد مرگ باشید، یاد مرگ و فکر به مرگ انسانساز است، انسانساز واقع. یه شخصی آمد از امام صادق سلام الله علیه سوال کرد آقا این که پیغمبر فرمود یک ساعت عبادت بهتر از یک شب زندهداری و عبادت، این رو معناش رو نمیفهمیم، یعنی چی؟ مثلا من بشینم به چی فکر کنم؟ من بشینم به سریال فلان فکر کنم که نتیجه چی میشه؟ یه مسئله ریاضی رو جلوم بگذارم حل کنم بگم که آقا خب پس من یک ساعت عبادت کردم از یک شب عبادت و گریه و قرآن و نماز و شب بهتره؟ معناش رو نمیفهمیم. ما خیلی از خود ما همین سوال رو داریم، آقا این که فرمود یک ساعت عبادت بهتر از 7 یا 70 سال عبادته، معناش چیه؟ امام صادق فرمود معناش این نیست که بشینی در مورد جورچین فکر کنی، در مورد پازل فکر کنی، که نه، یمر بالخربت و بالدار، بره در یک خانه‌ای که خراب شده، بره در یک سرزمینی که قبلا اینجا پادشاهان بودن، یه خانی بوده، رفت آمدی بوده، اونجا فکر کنه، بلند داد بزنه، آی خانه خرابه، آی کاخ ویران شده، اینه ساکنوک، ساکنان تو کجا هستن؟ اینه بانوک، اونهایی که تو را بنا کردن، اون معمارهای کذایی الان کجان؟ خبری ازشون نیست. ساکنان تو کجان؟ خبری. این توجه به مرگ است که از 70 سال عبادت بهتره. این توجه به مرگ است که از یک شب عبادت، فکر یعنی فکر به مرگ. اگر انسان به مرگ فکر کرد از یک شب و 70 سال عبادت، این عمل او، این فکر او بهتره. فرمود فسابقوا رحمكم الله الى منازلكم التي امرتم ان تأمروها، خدا رحمت کند شما را، سبقت بگیرید، بشتابید به سمت اون منازلی که شما امر شده اید به آبادانی اونها. امر کردن شما را باید آباد کنید اون طرف را. رحمكم الله، خدا شما را رحمت کنه. معلومه رحمت الهی وقتی شامل حال انسان میشه که به فکر قیامت باشه، به فکر آبادانی اون طرف باشه. اگر کسی تمام هم غمش و دنیا، خب این چه رحمتی است؟ رحمت خاص خدا اونجا، سابقو رحمکم الله. اگر سبقت گرفتید، پیشی گرفتید، شتاب گرفتید برای آبادانی قیامتتون، شما اینجا مشمول رحمت خدا شدید، وگرنه شما به خودتون واگذار شدید. خدا کاری به کار انسان دنیا طلب نداره، رحمت خاص شامل حال او نمیشه. فسابقوا رحمكم الله الى منازلكم التي امرتم ان تأمروها، شما امر شده اید که اون طرف رو آباد کنید. والتي رغبتم فيها و دعيتم اليها، همون جایی که به اون خانه ترغیب شده اید. این همه قرآن ای میگه آخرت گرا باشید، معاد باور باشید، برای اون طرف ترغیب شدید به اونجا. و دعیتم الیها، از اونجا هم شما را فرا خواندند. دعیتم یعنی دعوت شدید. آ بسم الله، ما همه مؤمنین را در بهشت جاودان پذیراییم. شرط ورود ایمان، تقوا، عمل صالح، ولایت. و بیاید دیگه، از اون طرف هم دارن فریاد میدن، هم از پشت سر دارن شما رو خل میدن، هی امرتون میکنن برید برید برید، از اون جلو هم هی ملائکه دارن میگن بیاید بیاید بیاید، اینجا بهشت است، اینجا سرشار از نعمت است. اگر شما نرفتید، شما رحمت الهی را ترک کرده اید. واستتموا نعم الله علیکم، کامل کنید نعمت های خدا را بر خودتان. خیلی جمله جمله مهمی است. اون چه که ما از نعمت بهمون میرسه، این بخش اول نعمت هاست. امیرالمؤمنین در حکمت های نهج البلاغه میفرماید جریان نعمت الهی، حالا تعبیر من امروزش اینطوری میشه، نعمت خدا مثل یک قطاری است که از ده ها و صد ها واگن تشکیل شده. شما نعمت اول که بهتون رسید واگن اوله. نگو نعمت رسید، این بخش اندک نعمته. اگر شکر کردی واگن دوم میرسه، اگر حواست بود واگن سوم میرسه، اگر صبر کردی واگن چهارم میرسه. ولی اگر گفتی خوب دیگه نعمت رسید، دست برداشتی، بر میگردد، واگنهای بعد به تو نمیرسد، پس زده میشه. فرمود اگر میخواهید نعمت تام و تمام به شما برسه، باید چند کار بکنید. واستتموا نعم الله علیکم، یک، به صبر علی طاعته، دو، و بالمجانبه لمعصیته. اگر این دو کار را کردید، نعمت ها بر شما تمام میشود. اگر این کار رو نکردید یه ذره از نعمت که آمد پس زده میشه، بر میگرده نعمت به طور تمام بشه. ما خیلی ظرفیت نعمت داریم. شما یه عده‌ای رو میبینید خدا چه نعمتهایی رو بهشون داده. مرحوم نخودکی اصفهانی به یه جایی رسیده که حرف او شفاست. بسم الله به یه انجیر بخونه این میشه شفا، خدا روی او رو زن. خب این نعمت دیگه، یعنی من و شما هم میتونیم به اینجا برسیم. خدا هم انسان میتواند به مقام قرب برسه، به مقام فنا برسه، برسه به اونجایی که به جز خدا نبیند. میشود واقعا رسید، به شرط این که این نعمت کی تمام میشود. ما الان سطح پایین نعمتیم، ولایت را قبول داریم، نبوت را قبول داریم، در حد حداقل ها ایمان داریم، حداقل اسلام داریم، حداقل اینها، حداقل شاکریم، حداقلی. اگر میخواهید نعمت ها بر شما زیاد بشه، یک، به صبر علی طاعته، در مقابل طاعت الهی صبور باشه. طاعت سخت عزیزان، اهل عبادت بودن، چشم پاک بودن، دست پاک بودن، دزدی نکردن، زبون رو حفظ کنی، غیبت نکنی، تهمت نزنی، دروغ نگی، آبروی کسی رو نبری، تمسخر نکنی، نیش و کنایه نزنی، سخته، خیلی هم سخته. ولی فرمود اگر میخواهید اون واگن‌های بعدی نعمت درسه، راهش اینه. و دومین راهی که برای اتمام نعمت حضرت بیان میکنه، والمجانبه لمعصیته. این بدترین کار است که انسان با نعمتی که بهش دادن گناه کنه. خب نعمت از جانب خداست دیگه، بعد تو همین نعمت رو در راه گناه به کار ببری، کمال بی‌ادبی است. فرمود اگر میخواهید نعمتها بر شما تمام بشود، اهل معصیت نباشید. یک، صبور باشید، استقامت بورزید. دو، اهل دوری از گناه. و همین گناه نکردن است که باران رحمت و خیر را بر شما نازل می کند. فرمود فإن غدا من اليوم قریب، فردا به امروز خیلی نزدیکه، مرگ به حیات خیلی نزدیکه، قیامت به دنیا خیلی نزدیکه. دور نپندارید ها، و پشت سر خودتون نگاه کنید، هر چند سالی که عمر کردید، 20 سال، 30 سال، 60 سال، نمیدونم، هر کسی این صوت رو میشنه و همین الان فکر کنه همه عمری که رفته از سال 1300 و چندی که در شناسنامه شماست تا 1401 که امروز هستین، چقدر گذشت؟ یک ثانیه، دو ثانیه، چقدر میتونی مرورش کنی؟ در یک چشم به هم زدنی، عمر کوتاه، همین جملاتی که خودمون میگیم دیگه، مثل یک چشم به هم زدن گذشت. فرمود فردا به امروز نزدیک ها، قیامت به دنیا خیلی نزدیک. دور نپندارید. دور پنداشتن از که انسان رو معطل میکنه. میگه ما که حالا وقت داریم، حالا تا پیر بشیم. ولی اگر کسی فهمید امروز و فردا چسبیده به همن، مرگ و حیات چسبیده، تو کی میدانی کی میمیری؟ از کجا میدانی چند وقت فرصت داری؟ لذا امروز را دریاب، فردا که در کار نیست. اگر فردا آمد، فردا رو هم دریاب، اگر نیامد امروز بارت رو بسته باشی. فإن غدا من اليوم قریب ما اسرع الساعات فی اليوم. چقدر در هر روز ساعتها تونتون میگذرن. نگاه میکنی صبح بود، نگاه میکنی ظهر، عصر شد، شب شد، آخر شب بود، ساعتها در روز چه تونتون میگذرن. و اسرع الایام فی الشهر، روزها در ماه چطور میگذرن، پنجشنبه به پنجشنبه، جمعه به جمعه، هی نگاه میکنی هفته به هفته گذشت. و اسرع الشهور فی السنه، ماهها در سال چه زود میگذرن. همین دیروز بود گفتن عید شده، سال جدید شده، دوباره داره عید جدید میاد. روزها، ساعتها در روز، روزها در ماه، ماهها در سال. و اسرع السنین فی العمر، و چقدر زود میگذرد سالها در عمر. عمر تو متشکل از سال هاست. حضرت اینجا عمر را تبدیل می کند به اجزاء کوچکتر. عمر مجموعی است از سالها، ماهها، روزها و لحظه ها. حضرت فرمود لحظه های شما زود میگذره، همونطوری که روزهاتون، همونطور که ماهاتون، همونطور که سالهاتون. خیال نکنید بگید آقا 60 سال، 60 سال که چیزی نیست، اونقدر زود بگذره که نفهمید از کجا رفت، چطور رفت، چی شد. این جمله حضرت خیلی مهمه، فإن غدا من اليوم قریب، فردا و امروز به هم تنیده شدن. مثل شب و روز رو دیدید، شب و روز اینطور نیست یه دفعه شب بشه یه دفعه روز بشه، یولج اللیل فی النهار، آرام آرام شب میشه. این آرام آرام انسان چون یواش یواش متوجهش نمیشه، یواش یواش صبح میشه. لذا ما اگر حواسمون به خودمون نباشه فکر میکنیم هنوز جوانیم، هنوز قدرت داریم. یه وقتیه که میای یه پلاستیکو برداری میبینی دیگه زورت نرسید، اونقدر یواش یواش اومدی اصلا نب... یه وقتی خودت رو نگاه میکنی محاسن سفید شد، دندونهات ریخت، چشمت دیگه سو نداره. یواش یواش بود که تعجب میکنی، میگه نفهمیدیم چه پیر شدیم. بله نفهمیدی، ولی اگر نفهمی فردا رو هم نمیفهمی ها، این جمله حضرت رو هم نمیفهمی. فإن غدا من اليوم قريب، فردا به امروز خیلی نزدیک. عزیزان همه ما باید متوجه و متذکر مرگ باشیم. مرگ نعمت بزرگی است. اگر ما انسان صالحی باشیم مرگ نعمت بزرگی است که خدا به سبب همین نعمت ما را به بهشت میرساند. اگر مرگ نبود معلم اخلاق نداشتیم. این که میدانیم یک روز میمیریم خیلی درس بزرگی است، به شرط اینکه حواسمون جمع باشه، به شرط اینکه از لحظاتمون استفاده کنیم. تک تک لحظات ماست که روز ما رو میسازد، تک تک روزهای ماست که هفته ها و ماهای ما رو میسازد، ماهای ماست که سال ما را و سال ماست که عمر ما. اگر همین لحظه رو در نیابی یعنی عمر را در نیافتی. همین الان ها از شنبه شروع میکنم در کار نیست، اگر همین الان رو در نیابی لحظه که نبود روز هم نیست، روز که نبود ماه هم نیست، سال هم نیست، عمر هم نیست. عمر تلف شده. رضا موکول به آینده نکنیم. سوف سوف من شیطان، این که میگن بعدن بعدن، حالا فعلا باش جوونی تو بگذرون تا بعدن خوب بشی، این از اون حرفای شیطانیست، وسوسه های شیطانیست. خدا به برکت امیر المؤمنین، به نام مقدس امیر المؤمنین ما را عارف و عامل به معارف اهل بیت قرار بده. انشالله که مرگ ما روزنه ای باشد برای حضور ما در محضر آل الله. غفر الله لی و لکم، الحمدلله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.